ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 250 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. سازمان غذا و داروی ایران میگوید داروهای قاچاق شده به عراق متعلق به کشورهای همسایه بوده است. ایران میگوید معاملات تسلیحاتی را از یک شنبه آغاز میکند. در طول 24 ساعت گذشته 253 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه شمار جان باختگان بر اثر این بیماری در کشور به 30123 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود در شبانه روز گذشته بیش از 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4103 نفر هستند که از این تعداد 1779 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 4721 نفر هستند.
با این تعداد مجموع مبتلا شدگان به کرونا در ایران به 526490 نفر افزایش یافت. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به مراتب بیش از آمار رسمی ارزیابی می شود. سازمان غذا و داروی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گفت 19 کامیون داروی قاچاق شده از ایران به عراق به یکی از کشورهای همسایه متعلق بوده است. به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو با اعلام این ادعا افزوده است که این کامیون‌ها صرفاً از طریق ایران ترانزیت شدند. این ادعای تازه در حالی است که کشور عراق داروهای حمل شده را نه به عنوان ترانزیت بلکه به صورت کالاهای قاچاق و غیر قانونی به خاک خود اعلام کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی است در تحریم دارو به سر می‌برد، انتشار خبر قاچاق 19 کامیون دارو به عراق بازتاب‌های منفی بسیاری در میان کاربران شبکه‌های مجازی برانگیخته است. یک دیپلمات ایرانی به نشریه نیوزویک گفته است ایران گزینه‌هایی را برای خرید و فروش سلاح در اختیار دارد که معامله تسلیحاتی با آنها از روز یک شنبه آغاز خواهد شد. علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت ایران در سازمان ملل به نیوزویک گفته است ایران دوستان و شرکای تجاری زیادی دارد و از صنعت اسلحه سازی داخلی قدرتمندی برخوردار است تا به گفته او الزامات دفاعی خود را در برابر اقدامات خارجی تضمین کند. تحریم تسلیحاتی علیه ایران از سال 2007 تا کنون برقرار است، اما مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام ضمیمه آن بود، این تحریم ها قرار است فردا 27 مهر منقضی شود. با وجود این، آمریکا میگوید سازوکار ماشه را فعال کرده و تحریم‌های تسلیحاتی ایران به قوت خود باقی خواهد ماند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنج شنبه سندی با عنوان سند امنیت قضایی را شامل 37 ماده منتشر کرد و آن را گامی در تحول نظام قضایی خواند. بر اساس متن سند امنیت قضایی که منتشر شده، دادگاه ها باید علنی باشد مگر آنچه در قانون استثناء شده است و اشخاص حق دارند از بعد و تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده آزادانه وکیل انتخاب کنند. این در حالی است که بسیاری از مفاد این سند در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته و مراجع قضایی طبق قانون ملزم به اجرایشان بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد مصطفایی وکیل مدافع و مشاور حقوقی ساکن نروژ داشتم، ابتدا از چند و چون همین موضوع پرسیدم. محمد مصطفایی:
من فکر می‌کنم یکی از علت‌هاش این میتونه باشه که دستگاه قضایی که تصمیم گیرنده های اصلیش در پرونده های قضایی بازپرس و دادیار و دادستان و قاضی هست، به مفاد قانون آنطوری که باید و شاید عمل نمی کنند. خب این دستور عملی که الان صادر شده قبلا هم رؤسای قوه قضاییه مانند آقای شاهرودی بخشنامه های این چنینی صادر کرده بود، مثل بخشنامه حفظ حقوق شهروندی که بعدها به قانون تبدیل شد. من فکر میکنم که علت اصلیش میتونه این باشه و یه علت دیگه ای هم که میتونه پشت این قضیه وجود داشته باشه این هستش که اون رئیس قوه قضاییه میخواد بگه که من تابع قانون هستم، قانون رو رعایت میکنم و از قضات دادگستری هم میخوام که قانون رعایت بکنم. ولی متاسفانه یه بخش کوچکی از دستگاه قضایی در پرونده های کیفری به چنین دستورالعمل های اهمیت قائل میشن و در پرونده های مدنی خب علل اصول کمتر شاهد این میشیم که قاضی بخواد خلاف عملی انجام ده، مگر اینکه حالا به خاطر فسادی که در دستگاه قضایی وجود داره به دلیل رشوه و هر کار دیگه خارج از قانون عمل بکنه. ولی یه قسمت دیگری که مهم هست در بخش پرونده های امنیتی هست، پرونده های مربوط به خبرنگارها یا فعالین حقوق بشر یا پرونده هایی که در دادگاه انقلاب به صورت کلی و دادسرای انقلاب مطرح میشه. در اون قسمت متاسفانه نه قانون نه چنین دستورالعمل هایی میتونه حکومت بکنه و تاثیر بذاره بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی.
پس وقتی که قانونی بوده و رعایت نمی شده اصلا میشه که با یک دستورالعمل مشکل برطرف بشه؟
با دستورالعمل مشکل برطرف نمیشه. اگر که تخلفی از سوی قضای دادگستری صورت میگیره به نظر من بهترین راه برای حل مشکل مطرح کردن پرونده قضایی در دادسرای انتظامی قضات علیه آن قاضی هستش و فرقی نمیکنه اون قاضی در بخش‌های امنیتی قضاوت میکنه یا در بخش‌های مدنی یا در دادگاه‌های خاص مثل دادگاه خانواده یا دادگاه جرایم کامپیوتری و موارد دیگه.
یه مورد رو هم که در دستورالعمل رئیس قوه قضایی الان بهش تاکید شده این هست که متهمان بتونن بدون اجبار و به اختیار خودشون وکیلی رو که خودشون میخوان اختیار بکنن. این نکته فکر میکنید یک مقدار روزنه امیدی باشه برای به هر حال بهتر رسیدگی شدن به پرونده های برخی متهمان؟
ببینید این که در پرونده های کیفری، خب پرونده های مدنی که همه میتونن وکیل داشته باشن و در پرونده های کیفری خب طبق قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت های قائل شدن برای پرونده های امنیتی. خب نمیتونم بگم روزنی هست، نمیتونم بگم روزنی وجود نداره، چون بخشی که قبول نمیکنه از وکلای دادگستری استفاده بکنه در پرونده های امنیتی خب دادگاه انقلاب یا دادسرای انقلاب هست. اگر که رئیس قوه قضاییه بنا رو بر این میذاره که باید همه افراد از بد و عمد وکیل داشته باشن، خب این میتونیم بگیم که روی روزنه امید وجود داره. ولی این که در عمل آیا واقعا همه بتونن از وکیل استفاده بکنن، وکیلی که خودشون انتخاب میکنن، آیا در عمل چنین امکانی وجود داره یا نه، باید ببینیم که در آینده چی پیش میاد. امیدوارم که این موضوع مهم داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی به صورت یک رویه عادی و به رویه در بیاد که در محاکم دادگستری رعایت بشه، چیزی که واقعا یکی از ارکان اصلی حفظ حقوق متهم هستش. داشتن وکیل دادگستری از زمانی که بازداشت میشه تا زمانی که پرونده به اتمام میرسه.
گفتگویی بود با وکیل مدافع و مشاور حقوقی ساکن نروژ محمد مصطفایی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
هیئت اوکراینی برای دور دوم مذاکرات درباره پرواز 752 عازم ایران شد. دو ماه پیش دور نخست مذاکرات پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی به طرح سوالات و بیان مواضع طرفین محدود شد. کییف انتظار دارد تا یه دور دوم تهران سرانجام درباره این سانحه حقیقت را بگوید و مسئولین آن را معرفی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
چه کسی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد؟ این سوال اصلی است که هیئت اوکراینی تا سفر به تهران می‌خواهد پاسخ آن را دریافت کند. کارشناسان اوکراینی توضیحات ایران را قانع کننده نمی‌دانند و مظنونند این هواپیما عمدن مورد هدف قرار گرفته. کیف می‌خواهد بداند چه رویدادهای منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد و بسته به پاسخ این سوال مبلغ غرامت که باید به بستگان قربانیان خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود محاسبه خواهد شد. این موزه مشترک تمام کشورهایی است که از سانحه پرواز 752 متاثر شدند و جمعه سفرهای کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان در کیف طی دیدار با یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین مجدداً بر این موزه تاکید کردند. یوگنی یینین سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 پیش از عزیمت به تهران به رادیو فردا گفت تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. قرامت پس از حقیقت.
به تلاش‌های من برای پیشبرد مذاکرات با ایران ادامه می‌دهیم. طی دور نخست پرسش‌هایی که به نظر ما همچنان بی‌پاسخ مانده را مطرح کردیم و انتظار داریم طی دور دوم پاسخ آنها را بشنویم. متأسفانه مذاکرات به سختی پیش می‌رود و وعده‌های طرف ایرانی همیشه عملی نمی‌شود. طی دور دوم مذاکرات درباره غرامت بحث نخواهیم کرد. هدف اصلی ما یافتن حقیقت است. باید بدانیم آن شب چه اتفاقاتی رخ داد. باید حقیقت را بدانیم، هر چقدر تلخ و وحشتناک باشد.
هیئت اوکراینی شنبه عازم تهران شد و از دوشنبه ریزنی‌های سه کارگروه تخصصی، هواپیمایی، نظامی و بازرسان جنایی و کارشناسان دادگستری آغاز خواهد شد. نتایج این ریزنی‌ها طی نشست‌های جداگانه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و محسن بهروند، معاون وی از یک سو و یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل این کشور ارائه خواهد شد. گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت هدف از دور دوم مذاکرات بهبود همکاری با تهران برای روشن شدن جزئیات سانحه پرواز 752 است.
В этом случае для нас важно, для меня приоритетно ставить работу.
دستیابی به حقیقت اولویت ماست، اما تاکنون پیشرفتمان کند بوده. 5 استعلام به طرف ایرانی فرستادیم، اما به هیچ یک از سوالاتمان پاسخ روشن ندادند. استعلام ما درباره هویت 6 فرد تحت پیگرد قانونی که تهران درباره آنها خبر داد از ماه ژانویه بی پاسخ مانده. در مذاکرات پیشنهاد ارتباط مستقیم و تبادل اطلاعات بین نهادهای مرتبط در اوکراین و ایران را مطرح خواهیم کرد. راهی که تاکنون رفتیم عمل نمی‌کند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران هنوز گزارش نهایی در رابطه با این سانحه ارائه نداده، اما برها گفته اشتباه رخ داد و دولت حاضر است غرامت آن را پرداخت کند. اما کانادا و اوکراین میگویند این توضیح که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سامانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته را قابل قبول نمیدانند. انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 که اکثرا مقیم کانادا هستند، اجرای عدالت را گام اول میدانند و همواره تاکید کردند بدون تحقیقات مستقل توافق با ایران درباره پرداخت غرامت را نمیپذیرند. اوکراین بارها هشدار داده که اگر مذاکره با ایران ثمر بخش نباشد به دادگاه بین المللی مراجعه خواهد کرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. جمهوری چک با اعلام 11100 نفر مبتلا طی 24 ساعت به دارنده رکورد بالاترین افزایش سرانه آلودگی یک روزه به کووید 19 در اروپا تبدیل شد. به گزارش رویترز، روز شنبه وزارت بهداشت جمهوری چک با اعلام این خبر گفت که تعداد مبتلایان در شبانه روز گذشته از تعداد کل موارد ابتلا در ماه مارس یا همان اسفند 98 بیشتر بوده است. تعداد کل مبتلایان به کرونا که این کشور اروپای مرکزی از ماه مارس تا کنون ثبت کرده به 160112 مورد رسید. بنابر همین گزارش، این رقم دو برابر مجموع مبتلایان ثبت شده تا دو هفته پیش و بیش از 6 برابر کل مبتلایان تا قبل از شهریور ماه است. بر اساس گزارش مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری ها تنها در دو هفته اخیر جمهوری چک بیش از 74,000 مورد را ثبت کرد که 10,000 مورد بیشتر از ایتالیا با جمعیتی 6 برابر این کشور بوده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.